أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات بنارزین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذلک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام خوش ضیافت الهی و رمضان مبارک آیات بینات سوره شریفه حج را بازگو کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 16 هم و آیه 17 هم که انشاءالله امشب خدمت دوستان عزیز بازگو می شود. پس از آن که مجموعی از مباحث اعتقادی مطرح شد تا قبل از همین آیه و مشاهده شد که تقسیماتی رو هم حضرت باری تعالی در میان انسان ها مطرح کرد، گروه ضعفان که پیروان هر شیطان مریدی هستند و در این حال از مجادله و ستیزه با حق هم روی گردان نیستند، و رهروانی این چنینی جلوداران و رهبرانی که اونها هم نه استدلال برهانی دارند اما متکبرانه در راه تثبیت منافع خودشون مجادله با حق و ستیزه با مسیر حقیقت و فضیلت می کنند. سومین گروه آنها که من الناس من یعبد الله علی حرف، انسان های بی اساس بی ریشه ای که هیچ استواری و ثباتی در مسیر دین ندارند، دین رو یک ابزاری برای رسیدن به خواسته های دنیوی خودشون بیش نمی دانند، یه نگاه ابزاری به دین دارند نه فراتر از آن. و گروه چهارم اونها که خداوند سبحان با شکوه عظمت از اینها یاد کرد، اونها که آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که خداوند وارد میکند اونها رو جنات تجری من تحت الانهار. چهار گروه اجتماعی رو در طی آیات پیشین ملاحظه فرمودید. بازگو شد یه اشاره هم به عظمت نبی مکرم بود و اونگاه یه جمع‌بندی کلی و کذالک انزلناه آیات بینات، و همین گونه که مشاهده فرمودید با همین وضوح و روشنی با همین زیبایی و شفافیت خداوند آیات بینات خیش را بازگو می کند. یعنی ابهامی وجود ندارد، هر کسی می تواند ببیند جایگاه خودش را پیدا کند در این تقسیمات. اون چه در مورد نبی مکرم و پیامبر اسلام گفته شد ابهامی در اون نیست. اون چه در مورد قیامت گفته شد زلزلت از ساعت شیعون عظیم، ابهامی در اون وجود ندارد. خلقت انسان از نطفه تا انتهای اون تا پایان عمر به وضوح و روشنی مطرح شد. این کذالک برمی گردد به تمام اون چه تا الان بازگو شد. همه اینها آیات بینات الهی بود، نشانه های واضح مبرهن آشکار برای هر کسی که بخواهد رو به سوی هدایت بیاورد. و ان الله یهدی من یرید، آنچه گفتیم همه آیات بینات بود و خداوند هم هدایت می کند هر کسی را که اراده کند. طبعا ذات باری تعالی اراده به هدایت همه انسان ها دارد، این یه نگاه کلی است. یعنی آیات الهی برای هدایت همه مردم می آید، هدن للناس است. پیامبران الهی چه کسی رو مخاطب قرار می دهند؟ یا ان یا الناس، ناس رو مورد خطاب قرار می دهند. پس ذات حق تفاوتی نمی کند، تمام بندگان خیش را به سوی هدایت فرا می خواند و اراده او جز هدایت و خیر به انسانها نیست. این که می فرماید وان الله یهدی من یرید، تخصیص نمی دهد که یک گروهی را خداوند اراده می کند یک گروهی را اراده نمی کند. مانند این که می فرماید ان الله یهدی من یشاء، خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت می کند. گزینش نیست در کار ذات باری تعالی، مشیت الهی به هدایت همه انسان هاست. پس چرا چنین تعبیری مطرح می شود؟ ان الله یهدی الناس جمیعا چرا نمی فرماید؟ به دلیل این که مسیر هدایت نشانه های اون روشن، تعلیم کامل، معلم، معلم تمام، اسباب آموزش فراهم. آیا همگان از این محضر و کلاس و درس درست فارغ و تحصیل می شوند و نتیجه لازم رو می گیرند؟ خیر، اونها که تلاش می کنند، استماع سخن معلم می کنند، مسیر علم رو درست طی می کنند، قدر زحمات معلم رو می دانند، به نتیجه لازم علمی و عملی می رسند. اما اونهایی که نه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، زحمات معلم رو به هدر می دهند، بودجه و هزینه‌ای که در راه آموزش صرف اونها می شود قدر رو نمی دانند، طبیعی است که نتیجه نمی گیرند. قصه اینه در نوع این آیات شریفه. خداوند اراده به هدایت همه بندگان خیش دارد عزیزان، ابزار هدایت رو برای همه هم مهیا می کند. اما مع الاسف با وجود این که فیض از ناحیه فیاض مهیاست، بستر آماده است، اما گروهی روی بر می تابد. دیگه اینجا اجباری نیست که خداوند اونها را هم یهد الناس جمیعا هدایتشون کند، بلکه ان الله یهدی من یرید. این من یرید شامل چنین کسانی می شود که میل به هدایت می کنند، می بینند این آیات بینات رو. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این مال کسانی است که میشنون منادی حق رو، لبیک میگن، میان خداوند سبحان هم ادامه مسیر رو کمککارشون خواهد بود و به هدایت عالی میرسن. پس بنابراین مشابه این تعبیر ان الله یهدی من یرید، ان الله یهدی من یرید، یهدی من یشاء، این در این حال اثبات این معنا می کند که از ویژگی هایی که از این آیه استفاده می شود که هدایت الهی برای همگان مهیا، اما همگان هدایت نمی شوند. چرا؟ چون لازمه که خودشون یه جنبش و تحرکی نشان بدهند. این هدایت به شکل قهری در وجود انسان ها جوانه نمی زنه، باید خود اینها استقبال از هدایت الهی بکنن. قانون الهی این است: اگر روی آوردید یزید الله الذین اهتدوا هدا، یه گام شما بر می دارید از سوی ذات باری تعالی، من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذراعا، هر کسی که یک وجب به سوی من قدم بردارد، من یک ذراع به سوی او قدم برمیدارم. یعنی یک گام شما، سه گام ما. یک حسن نیت شما، سه حسن نیت ما نشان میدهیم در هدایت انسان ها. این روش حمایت و هدایت ذات باری تعالی از بندگان خیش است. هر که در این میدان بیاید در گشاده است برای او، به هیچ تبعیضی در این جهت وجود ندارد. و ان الله یهدی من یرید، این پایان نکته و جمع‌بندی که نسبت به آیات پیشین وجود داشت. اما آیه این که الان وارد میشم خدمت دوستان عزیزی، قدری آیه دشواری است از بیان این که مطلب جدی و سنگینی در این آیه شریف وجود دارد و یه ارتباطی هم با بعض دیگر آیات که اشاره میکنم. اما لازم است که من ابتداعا آیه رو بخونم، واژگان و تک تک مفردات آیه شریفه رو بازگو میکنیم، آنگاه جمع‌بندی خواهیم داشت. فرمود ان الذین آمنوا، همان اون کسانی که ایمان آوردند، اونها که هادو گروه دوم و سابعین گروه سوم و نصارا چهارم و المجوس پنجم و الذین اشرکوا مشرکین ششم، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، تمام اینها در پیشگاه خداوند حاضر می شوند و خداوند بین اینها فصل خصومت و حکم می کند و حقانیت اون جماعتی که صاحب حقند به اثبات خواهد رسید، چون ان الله علی کل شیء شهید، خداوند بر هر امری شهید و آگاه و گواه و کاملا مسلط بر امور است. خب این یه ترجمان ظاهر، حالا کلمات رو با هم بررسی می کنیم. تعبیر ان الذين آمنوا در قرآن کریم مشخص است چه کسانی هستند. الذين آمنوا در قرآن یعنی آنها که به ذات باری تعالی، به وجود نازلین نبی مکرم، کتاب آسمانی و قرآن، جهان آخرت و مجموعه اون چه در این تعالیم گفته شده است ایمان آوردند و ایمان می آورند، یعنی مسلمانان، یعنی پیروان پیامبر اسلام. این عنوانی است که در قرآن برای مسلمانان گفته میشه، الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند. به همین خاطر خطاباتی که به ما می شود چیست؟ یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، یعنی ای مسلمانان، یعنی ای پیروان این پیامبر. گروه اول پیروان پیامبر اسلام، همانا اونها که مسلمان شدند و به این پیامبر ایمان آوردند. والذین هادو، گروه دوم اونها که هادو، کلمه هادو فعل است در اینجا، یعنی به شکل فعلی به کار برده شده، یه فعل جمع غائبی است. اونها که هادو، خب هادو یعنی چه؟ این چه معنایی دارد؟ لغویون عرب هنگامی که به این کلمه نگاه و التفات کردند، گروهی میگویند که کلمه هادو از ماده هاد یهودو می آید. هاد یهودو اسم فاعل اون هائد و هائده به چه معناست؟ به معنای تائب و تائبه. هاد رجع یعنی توبه کننده، رجوع کننده از اشتباه و خطا. خب الذین هادو یعنی که یعنی یهودیان. خب چرا به اینها چنین معنایی گفته شده است؟ چون اینها یه سابقه تاریخی دارن و یه اشتباه و خطای بزرگی که از اون خطا و اشتباه بزرگ بازگشتند، اما تاوان اون رو هم پس دادن. و وعدنا موسى 30 ليله فاتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. خداوند 30 شبانه روز با موسی ابتداءا قرار میقات برای دریافت تورات میگذارد، 10 شبانه روز دیگر با اون میهفساید برای اون اوج و تعالی بیشتر این شخصیت که کلم الله موسی تکلیما، تا به مقام تکلم الهی نائل شود و اون اوج رو در میان پیامبران الهی در این زمینه احراز کند. هنگامی که موسی بازگشت، اما شرایطی رو میبیند که سامری در این جماعت کاری اونچنانی کرده است و این مردمان رو به سوی گوساله پرستی پیشینی که آداب سرزمین مصریان و ژبتیان و قبطیان بود برگردانده است. گفته است هاوا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی است. موسی رفت نسیه، فراموش کرد شما را، رفت به عالم خوشی خودش، موسی به معراج خودش، به نشعه عارفانه خودش بپیوندد و به شما هم کاری ندارد جناب موسی. تمام شد قصه موسی. برمیگردد میبیند ارتداد بزرگ بنی اسرائیل را. هنگامی که این چنین شد، موسی از سوی باری تعالی فرمان میگیرد که این جماعت رو به خطاشون آگاهشون کند و اینها رو دستور به توبه و بازگشت میده و اینها توبه میکنند و این توبه خیلی گران بود. بسیاری از اینها از بین رفتند در این جریمه‌ای که خداوند برای ارتداد یهودیان و فرزندان یهودا گفته بود، که این بالاخره در کنار دیوار ندبه هنوز صدای زجه یهودیان بر اون خطا شنیده می شود در مناجات هایی که یهودیان دارند. خب این کار به اینجا کشید و این جماعت بازگشتن، یعنی هادو. این جمله گفته میشه به یهودیان که همیشه در ذهن شما خطای بزرگشون باشد و مراقب باشند. والذین هادو به این معنا پس مراد یهودیانند. تردیدی نیست که مراد جماعت یهود است، اما اینکه آیا این هادو به معنای یهودیان، یعنی این فعل به معنای یهود از ماده رجوع و توبه باشه، یه قدری محل تأمل است. بعضی ها میگن مگر این کلمه ریشه عربی دارد که از این ماده باشد. حالا این احتمال. احتمال دومی که والذین هادو دارد، کلمه هادو که بر یهودیان اطلاق میشه، بسیاری از لغویون متأخرتر معتقدن که این از ماده یهودا گرفته میشود. یهوذا، یهودا فرزند بزرگ یعقوب، به دلیل بازگشت این جماعت بنی اسرائیل و یهود امروز در طول تاریخ به اینها یهودی میگفتند، چون منتسب به یهودا بودند و سبت اول و به نوعی از اسباط دوازدهگانه اون یهودا فرزند بزرگ است. به این جهت نام اینها یهودی شد، چون فرزندان یهودا بودند. این یه احتمالی است که شاید بعضی بیشتر بر این توجه میکنن. یه ایرادی بعضی ها دارن، حالا ایراد نداریم، بحثا رو بگم خدمت دوستان عزیز، که خب این فعل اینجا هادو از اسم که فعل ساخته نمیشه، چون وقتی کسی رو به اسم صدا میزنید در کلام عرب ازش فعل ساخته میشه؟ نه، میگن چرا، این مشکلی نیست، از بعض از نامهای بزرگ فعل هم ساخته میشود. مگر شما میگید فرعون، فرعون، فارون یا فرعون در عربی اسمه، اما از این فعل ساخته میشه؟ تفرعون، متفرعن، یه انسان متکبری که خودش رو همه چیز میداند، میگن تفرعنه، یعنی فرعون گونه عمل میکنن. بله، از یه اسم میشه فعلم ساخت، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس هادو میتواند به معنای فرزندان یهودا و یهودیان باشد. والذین هادو، یهودیان، این گروه دوم. گروه سوم و سابعین. سابعین چه کسانی هستند؟ سابعین، خوب دقت بفرمایید عزیزان، معرفی اینها لازم است آنگونه که ذات حق میگوید. کلمه سابعین از ماده ساد به الف همزه، سبعه با ساد نه با سین، به معنای بازگشت از آینی به آینی، رجوع از یه راه به یه راه دیگر، این کلمه سبعه به این واژه گفته میشه. در صدر اسلام زمانی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی دعوت خودشون رو ابراز فرمودن، به این کسانی که می اومدن می پیوستن به اسلام، یعنی کسانی که بالاخره اسلام می آوردن، در بوذرها و همسال اینها، در قبیله و جماعتشون برای اینها این جمله رو می گفتن، می گفتن سبا فلانان، سبا فلانان، یعنی فلان کس بازگشت از آیین خودش، رجوع کرد به یه آیین دیگر. اون زمانی که ولید ابن مغیره، اون مرد بزرگ عرب و اون مشرک جدی و دشمن شماره یک پیامبر، که تا پای تمام بودجه و سرمایه مالی ستیزه با رسول خدا تا آخر کرد، هنگامی که نزدیک بود به نظر جماعت بلغزد به طرف پیامبر بیاید، و حالی که تصمیم این رو داشت که ببیند چگونه میتواند با رسول خدا ستیزه کنه، اما بچه ها در کوچه های مدینه برای او تصنیف میخواندن سبا ولیدون، سبا ولیدون، یعنی ولید هم داره میره به طرف پیامبر، مثلا به طرف اسلام. پس کلمه سبا به معنای رفتن از آیین عقیدهی به عقیده دیگر. حالا سابعین کیان؟ خوب دقت بفرمایید، خداوند بعد از یهودیان سابعین رو میفهمد، بعد نصارا رو، مسیحیان رو، یعنی میشه فهمید که این سابعین یه جماعتی بین یهود و نصارا هستند. پس از کجا اینها بازگشتن، از کدام دین خارج شدن؟ دور نیست که اینها از آیین یهود خارج شده باشند، یعنی یه انشعابی از آیین یهود باشند، که همین طور است. کلمه سابعین برخلاف تصور بعضی ها که گاه در ترجمه های قرآن هم دیدید اینها رو ستاره پرستان معرفی می کنند، مثلا پیروان آیین میترائیسم و امثال اینها، این غلطه، این اشتباهه، هرگز چنین نیست. سابعین به معنای رجوع کنندگان، یه شمعی و یه همینطور که عرض کردم یه شعبه‌ای از آیین یهود بودن که یه نهله جدیدی و گرایش جدیدی رو برای خودشون ایجاد کردن، جدا شدن و خودشون رو پیروان یحیای معمد میدانند، یعنی اینها کسانی هستند که میگویند یحیی کتاب مستقلی داشته باشد. اتفاقا ما یه جمله هم در قرآن داریم، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، خداوند گفت یحیی کتاب را با قوت و با اقتدار بگیر و آن عمل کن. اما معلوم نیست که این کتاب یه کتابی مال خود یحیی بوده است، یا این همون کتاب به اصطلاح پیشین و تورات است که دستور آن داده میشه. از جهت تاریخی معلوم نیست 100%، اما اینها معتقدند که پیروان یحیی هستند و این اکتشافات اخیر هم این رو تایید میکند، غیر اون ریشه های پیشینی که گاه ستاره پرستان میگفتند که اشتباه است، این برداشت های اخیر هم دقیقاً اینو تایید میکنند. اینها معتقد بودند که پیروان یحیی معمدند، جماعتی که امروز هم شناخته شده اند در عراق، کوت، اماره، جنوب بصره زندگی می کنند، در کشور ما هم هستند، در خوزستان، در کناره های کارون جماعتی وجود دارند که به اینها میگن صبی. صبی، صبی از همون ماده سبه است، همین سابعین است. اونها که در عرف امروز به اینها در کلام عرب مقتصله گفته می شود، به دلیل اینکه اینها مقیدن هر چیزی رو که باید استفاده کنند بدون شستن نمیتوان استفاده کرد، مشروعیت ندارند. به همین خاطر اینها سر و کار بسیار زیادی با آب دارند،
به این جهت اینها هجرت کردن در سرزمین های شمالی، اومدن در مناطق زندگی میکنن که دسترسی به آب وافر در طول تاریخ داشتن و استفاده میکردن. بالاخره آبها و غیره رو در نظر داشتن، لذا از آبهای آزاد بیشتر استفاده میکردن. اینها قسلهای متعدد دارن، یعنی این مقتسله شستنها و قسلها و قسلهای متعددی در آداب زندگی اینها وجود داره که الان هم شعبه ها و گروه های اینها شناخته شدن. پس ساب این هم ریشه الهی و توحیدی دارند. خوب دقت بفرمایید. کسانی که ایمان آوردند به پیامبر، آنها که ایمان به رسول خدا آوردند، و الذین هادو، یهودیانی که ایمان به موسی داشتند، و سابعین، این انشعابی که ممکن است پیروان یحیی باشند، و نصارا. کلمه نصارا حالی یا منصوب به ناصره باشد که زادگاه حضرت عیسی شهر ناصره، لذا پیروان او را، خود او را عیسی ناصری و پیروان او را نصارا میگویند. یا این بالاخره عبارت من انصاری الالله، هنگامی که عیسی نصرت و یاری به سوی خداوند طلب کرد، قال الحواریون و نحن انصار الله، به این جهت و به این دلیل که اومدن گرد عیسی را گرفتن، از اون تاریخ به بعد پیروان عیسی را نصارا و نصرانی میگوییم و نصارا. این گروه چهارم که پیروان عیسی باشن، این چهار. پنجم و المجوس. گروه پنجم مجوس. آیا جمع مجوس چه جماعتی هستن؟ این گروه پنجم چه کسانی هستن؟ اجازه بفرمایید کلمه رو من توضیح بدم خدمت دوستان، بار معنایی رو بیشتر خواهم گفت. کلمه مجوس که در قرآن و در این زبان عرب به کار برده می شود، مج، مج، مگ، مگ، برای دوستان آشنا می شه الان به این شیوه که سیر واژه رو عرض می کنن. بدون تردید کلمه مجوس بازگشت اون بعدیان پیشین این سرزمین و ایران زمین است. مراد از کلمه مجوس در این آیه شریف ادیان گذشته ایرانی است. اما در میان ادیان گذشته ایرانی به هر حال واقعیت های تاریخی رو نمیتوان عزیزان انکار کرد. ما اون چه در گذشته این سرزمین داشتیم، حالا یه دوره از آن یه شکل خاصی دارست، اما بالاخره زروان، ابعاد، بود، زروانیه، یعنی چند بعدی در عقاید این آب و خاک ریشه دیری ندارد. این یه چیزیست که وجود داره. حالا شما در نامهای درشتی که میشناسید، یعنی در خود آیین زرتشت، مزدک، مانوی، یعنی در تمام این نام‌های درشتی که در آیین گذشته ایران زمین می‌شناسیم، به نوعی ما نشانه‌های تعدد رو می‌بینیم، نشانه‌های تعدد پرستش رو می‌بینیم. نشانه از بت به معنای سنگ و چوب و نمادهای این چنینی وجود نداره. لات و منات و عزا نیست، اما اشکال دیگر اون دیده می‌شود. اما عرض میکنم، توضیح بیشتر میدم. کلمه مجوس آنچه که در قرآن به کار برده میشه، با نشانه هایی که از سنت نبوی داریم که نبی مکرم اسلام این واژه رو که مطرح کردن و اشاره به این جماعت کردن، امیرالمومنین روایات متعددی دارن، چندین روایت رو من میدیدم، امروز نگاه میکردم در منابع خبری دوباره باز، عمدتا از کلمه مجوس همان عبارت زرتشتیان اراده میشود، همان جماعتی که گفته شد سن نوبه هم سنت اهل کتاب. پیامبر فرمود با این جماعت به روش اهل کتاب عمل کنید. در باب جزیه گرفتن، یعنی اصل این بود اگر کسی مسیحی است، اگر کسی یهودی است، در شاع دولت اسلام زندگی می کند، پیامبر او را مجبور نمی کردند. این نبود که حتما باید دست از آیین خودت برداری، اراده می شد به اون اسلام که این آیین اسلام است. اگر نمیپذیرفت و اصرار بر دیانت خودش میورزید، یه نکته وجود داشت. به عنوان شهروند این جامعه میخوای زندگی کنی، از حقوق مسلمانی بهره برداری کنی، یه مالیات ویژه‌ای باید بپردازی که نام اون چه بود؟ جزیه. در خود آیات شریفه قرآن کلمه جزیه رو میبینید که ذات باری تعالی مطرح میکنه. پیامبر دستور دادن با مجوس هم با این جماعت هم چنین عمل کنید. سنو بهم سنت اهل کتاب، یعنی مانند یهودیان و مسیحیان با اینها رفتار کنید. خود کلمه مجوس عرض کردم ببینید موج و مق و مق مق آوبد مق آوپتا موبد مق برای شما آشناست در دیوان حافظ که نگاه میکنید در خرابات مقان نور خدا میبینم این چه نوریست و من تا به کجا میبینم جلده بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم اون ابیات رشیق و بلندی که خواجه به کار میبرد در خرابات مقان یه وقتی خدمت دوستان میگفتم اینو در بعض از نوشته ها دارم من خرابات مقان این کلمه خرابات رو که شما میشنوید یاد خراباتیان میفتید بعد میگید خرابات جمع خرابه است و بالاخره ویرانه را خرابه میگویید و حالی که هیچ ربطی به این کلمه ندارد کلمه خرابه در پارسی خرابه است خور یعنی خورشید آبه یعنی معبد خرابه یعنی معبد آیین خورشید پرستان خود کلمه خرابات خرابه نماد محل عبادت بوده است در پارسی حالا حافظ میگوید در خرابات مقان مق مج مق موبد یعنی روحانیون آیین زرتشتی حالا اینا طبقه بندی داشتن گاه به تعبیر حافظ مق بودن گاه مق بچه بودن گاه موبد بودند یعنی گاه یه طلبه های معمولی ابتدایی بودند تازه جمال مقدمات اینها میخوندند ادبیات میخوندند گاه یه طلبه های بالاتر بودند که بالاتر رفته بودند از مق بچه به مق رسیده بودند گاهی هم این که میگید ارتش بود یعنی فرمانده ی ارتش بزرگ ارتش موبد موبد میشدند یعنی بزرگ موبد موبدان میشدند بزرگ این روحانیون میشدند اینها روحانیون آیین زرتشتی به اصطلاح ایران زمین قاعدت این لفظ قاعدتا بر اونها گفته میشد خب حالا این ول مجوز عرض کردم ام نداره خدمت دوستان عزیز من یه توضیح اینجا بدم محضر مبارک بر تقدیر در مورد در تمام آیین های گذشته اون سرآمد مرام ها و کیش هایی که در ایران زمین بوده از قبل از اسلام قطعا آیین زرتشت است حالا مزدک غیر الهی بودن اون مشخص است مانویت غیر الهی بودن اون مشخص و دلیلی نمیخواد روشن تمام نشانه های دینی اون معلوم نمیدانم زربانیه قبل از اون مشخص غیر توحیدی اما تنها آیینی که رو اون محل سؤال و بحث است و جمله پیامبر هم اشاره به این بحث بود آیین زرتشت است که سن نو بهم سنت اهل کتاب که امیرالمومنین در قبال بعض تندروهای عرب در رابطه با مجوس روایاتی دارن که اینها چنین بودن سوابقی دارن کتابی داشتن مطالبی رو امام مطرح میکنن اما استحضار دارید که در مورد خدا آیین زرتشت حالا من به تفصیل که نما یه داخل پرانتز خدمت دوستان عزیز بازگو کنم اینه که ما در مورد زرتشت متاسفانه اطلاعات تاریخی ما زیاد نیست خیلی کم است یعنی در یه بازه زمانی بین 500 تا 300 400 900 سال اختلاف حضور تاریخی زرتشت نوشته می شود یعنی 500 قبل از میلاد حتی من دیگه با احتیاط گفتم به الله 1000 قبل از میلاد گفته میشه تا 300 400 بعد از میلاد هم نوشتن یعنی در طی 1000 سال حضور شخصیت زرتشت زراتشت مطرح میشه و بازگو میشه و ابهامات زیاده تا قبل از حمله اسکندر شاید چیزهایی بوده است در هرودوت گزنفون شاید چیزهای شفافتری پیدا کنیم اما بعد از حمله اسکندر دیگه به محاق میرود دیگه محو میشه خیلی از چیزهایی که در آیین زرتشت و کتاب او اوستا و نوشته های او اوستا وجود داشته است لذا ما نمیتونیم دقیقاً عالمانه و آگاهانه یه ادعای قطعی در مورد آیین زرتشت داشته باشیم بگیم این آیین 100% موحدانه بوده است یا 100% غیر توحیدی است نمیتونیم بگیم به دلیل اینکه ما یه رگه ها و نشانه هایی میبینیم از قبل که ممکن است شاعبه توحیدی بودن داشته باشه اما اون چه در دست است با عنوان خردک آوستاک وندی داد گات ها یشنا دینکر بخش هایی که باقی مانده است که الان موجود نگاه میکنیم بالاخره سر از انگرمه اینو و سپنته بینو در میآورد اهورا مزدا و آهاریمن رو در اون میبینید مزد یسنا رو میبینید اشرا هدامون فکم قد زلمن یقول و بلیزدان ثم اهرمن به تعبیر حاجی سبزباری و نگاه دو مبدعی نور و ظلمت رو میبینید یعنی یه خالق نور یه خالق ظلمت که این میشه شرک این نمیشه توحید وجود نور و ظلمت خداوند سبحان جعل النور و الظلمه، خدا نور و ظلمت رو قرار داده است در وجود. خالق نور و ظلمت خداوند است، شب و روز نور و ظلمت به تمام معنا. فالهمها فجورها و تقواها، در وجود انسان خداوند فجور و تقوا رو مایش و قرار داده است. ابلیس و شیطان مخلوق خداوند سبحان است. خلقتنی من نار، خلقته من تین، خدایا تو من را آفریدی از نار و نور، آدم را از خاک آفریدی. شیطان هم مخلوق خداست. اما در این نگاهی که ما در بعض از نوشته ها و تألیفات میبینیم منتسب به زرتشت، شیطان خلق مستقلی دارد، خالق نور است، مبدع ظلمت است و خداوند مبدع نور، اهورامزدا، امشاس پندان و بقیه مطالبی که وجود داره. لذا یه ابهامیست، در این حال نمیتوانیم ابراز کنیم که شخصیت زرتشت قطعا یه پیامبر خداست و یه موحد است و قطعا نمیتوانیم سلبش کنیم. هم نشانه های اثباتی از گذشته به دست می آید، اما در طول تاریخ، حالا اسم اینها اگر تحریف است، اگر دست برد است، نشانه های قوی غیر توحیدی هم در مکتوبات زرتشتیان، زند و پازند، شروح اوستا دیده می شود که اینها رو نمیشه کارش کرد. و بالاخره انجمن بهبینان و عالمان آیین زرتشت تلاششون رو میکنن، مخصوصا در این سالهای اخیر، که به نوعی رنگ و بوی توحیدی زده بشه. اما قصه این است، به همین خاطر اظهار نظر قطعی نمیتوان کرد. اون جمله پیامبر سنو بهم سنت اهل کتاب، نگاه رو به این سمت متوجه میکنه که اینها مثل اهل کتاب باشون رفتار کنین، خب پس اینا با اهل کتاب باشن. اما از اون طرف باز در احکام دیگری مانند اهل کتاب با اونها عمل نمیشه. با کافر کتابیه یا دختر یهودی، زن یهودی و مسیحی میتوان عقد ازدواج موقت و به نظر پاری از فقیهان حتی دائم داشت، اما با زن مجوسی نمیتوان چنین کاری را کرد، نه دائم نه موقت. یعنی از یه طرف در فقه اسلام اینها سن و بن در قانون جزیه مانند یهود و نصارا عمل شدن، اما در بعض از احکام نه. لذا ذهن رو مردد میکنه. بزرگانی مرحوم استاد حسن اصفهانی در کتاب وسیلت النجات، که یه کتاب فقهی قوی، این مرد و این بزرگ انسانی که بالاخره امشب اختتام میکنه، عرض کنم خدمت دوستان، به وقتی اون بزرگ گفت، میگفتن بالاخره که امکان تشرف ایشان به محضر وجود و مبارک حضرت ولی عصر قطعی است، مرحوم هاست ابوالحسن اصفهانی با اون دست خط وجود و مبارک و مباحث ویژه‌ای که در جای خودش بوده است. الغرض، ایشان در کتاب وسیلت النجات و کتاب فقهی خودش می نویسد که الالآن لم یظفر بها، من تا الان نتونستم قطعیتی در این مسئله پیدا کنم. مثلا گاه ممکنه یه فقیه به اینجا برسه. پس قصه یه مقداری پیچیده است. نمیتونیم سریع بگیم آیین زرتشت یا آیین توحیدی بوده است یا مانند جماعتی که میگویند قطعا نبوده است، نمیتونیم بگیم. ما در اینجا یه حالت تردید و تأملی هم از این سو و هم از اون سو وجود دارد. البته این نکته هم جالب است. اخیراً حدود 10 سال قبل یه مقاله یه کسی در تاجیکستان نوشت، یه خانم استاد دانشگاهی از دانشگاه دوشنبه، یه مقاله نوشت که اثبات کند زرتشت همان ابراهیم است. ریشه این حرف، حالا چیز نوعی نبود این ادعا، ریشه این برمیگرده به دوران صفویه، جریان شاه اسماعیل، چالدران و نبرد با عثمانیان. در اون تاریخ اولین بار این حرف زده شد. یعنی یه لغوی، ابن خلف تبریزی، اومد در کتاب برهان قاطع در فصل 11 گفتار 9 اونجا نوشت که ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. این چه بود این حرف؟ این تعریف حرف بی خود؟ این از کجا در اومد این حرف؟ این بحث سیاسی بود. بالاخره شاه اسماعیل میخواست بجنگد با عثمانی و تمام نیروها به اون طرف، بود یه اعتمادی از داخل پیدا میکرد، یه ائتلافی با جمعی از بالاخره ادیان دیگر و آیین‌های دیگه درون ایران پیدا میکرد. بهترین راه بود که بگوید بالاخره من و تو هر دو خواجه‌تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، ما هممون یه ابراهیم داریم، یه زرتشت داریم، ما فرزندان او هستیم، چنین و چنانیم. بعد که ماجرای این چاندران گذشت، گفتن نه بابا اشتباه نوشته است، ابن خلف تبریزی پاکش کنید، این اشتباه بوده است. یه بازی سیاسی بود و الا میدانیم شخصیت ابراهیم و شخصیت زرتشت هیچ تشابهی با هم ندارن. زرتشت از شیز در آذربایجان برمیخیزد، کنارهای خزر رو طی میکند، به کویر مرکزی ایران نشانه آشنایی برای دوستان باقی گذارده است. فریمد، سرو کشمر، علی آباد کشمر، میلی که در اونجا میبینید نشانه سرو زرتشت بود. سرو کشمر، این کاشمر امروز یادگار رو باقی میگذارد، به بلخ میرود در پلکان آتشکده نوبهار بلخ، توسط غلام بدخو این شکم او دریده میشه و ترور میشه. این سیر زندگی زرتشت است. اما از اون طرف ابراهیم در اور نزدیک بصره، بالاتر از بصره امروز در عراق به دنیا میآید، قدمی به مشرق زمین نمیگذارد، به سوی غرب حرکت میکند، به طرف شامات میره، به فلسطین میره، اونگاه به جنوب میآید، به عربستان میآید. رب انی اسکنت من ذریتی بباد غیر زیزار عند بیتک المحرم، کعبه رو بنا میکند، برمیگردد و در شهر الخلیل هم فوت میکند و مقبره ابراهیم، شهر الخلیل، خلیل الرحمن، آنان که منکرند بگو روبرو شوند. هیچ دخلی اصلا فصل مشترکی نه از جهت زمانی نه از جهت مکانی بین حضرت ابراهیم و جناب زرتشت اصلا وجود نداشته. اصلا دیگه این های بازی های لفظی و سیاسی بوده که شاید در یه برهه‌ای از زمان به نوعی تنور اون رو داغ میکردن. حالا اینکه این اخیرا اون خانم این مقاله رو نوشت، دیگه باز من نمیدونم اون چه نکته و قصه‌ای بود. حالا شاید یه تفنن کاری بود از عنوان یه مقاله، یه چیزی که مثلا میخواسته تو ISI یه نمره بیاره ضبط بشه نوشته بشه، شاید این علت ها وجود داشته است. بماند. پس گروه بعدی و المجوس شد چند گروه؟ پنج گروه. و الذین اشرکو، و اونها که شرک ورزیدن، مشرکان، خب مسلمانان پیروان پیامبر اسلام، یهودیان پیروان موسی، صابئین مدعیان به اصطلاح پیرو یحیی، و نصارا مسیحیان پیروان عیسی، و المجوس آیین با همین بیان بگوییم زرتشتیان ایران زمین، و الذین اشرکو و مشرکان. این و الذین اشرکو دیگه عامه، یعنی این کلمه مشرکینی که خداوند فرمود هر نوع شرک رو شامل میشه، شرک لات و منات و عزا و خبل عربی رو هم میگیرد، شرک ویشنا و شیوا رو هم میگیرد، آیین بودا رو هم میگیرد، شرک بودیسم رو هم میگیرد، تمام این شرک ها رو شامل میشه. یعنی اگر نگاه کنیم شاید بیش از 2 میلیارد جمعیت امروز زمین میشن والذین اشرکو، اگر 2 میلیارد بیشترش میشن مسیحیان و نصارا، اگر 1.5 میلیاردش میشن والذین آمنو و بقیه رو جمع بزنیم یه جماعت معتنابش میشن این ششومی و اونها که کفر ورزیدن. خب حالا چی؟ به درستی که مسلمانان و و و ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، هر کدامتون اگر ادعایی دارید بدونید خداوند فردای قیامت بین شما به حق حکومت میکند و صاحبان حق رو معرفی میکند، و ان الله علی کل شیء شهید. اجازه بفرمایید من این رو چون میدونم در ذهن بعضی از دوستان عزیز هست، یه ربط این رو من محضر مبارکتون بگم. ببینید این آیه در کنار آیه 62 سوره مبارکه بقره، آیه 69 سوره مبارکه مائده و این آیه 17 سوره مبارکه حج به نوعی نزدیکی دارن اما فرق دارند اینها با هم. در اون دو آیه پیشین خداوند میفرماید ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى و صابئین، دیگه تمام، مجوس نداره و الذین اشرکو هم نداره در اون دو آیه. بعد فرماید من آمنه بالله، هر کسی که ایمان بیاره از اینها، از این مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، صابئین، هر کس ایمان به خدا بیاره و عمل صالح انجام بده، اعتقاد به جهان و آخرت داشته باشه، عمل صالح انجام بده، خداوند اجر و مزد او را چنین و چنان میده. اون دو آیه این چنین هم، یعنی پایان اون اینه کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بدهد، اعتقاد به جهان و آخرت داشته باشد، سزای خیش رو میبیند. این آیه جور دیگه ایه، این میگه فردای قیامت خدا حکم میکنه بینشون. پس یه تفاوتی اونهایی که این سه آیه رو با هم جمع زدن شاید این طور نباشه، اون دو آیه مسیر جدایی دارن، این آیه تفاوتهایی داره. اما جان مطلبی که خواستم بگم اینه، این سه آیه برای یه عده نظریه‌ای رو که میخواستن بازگو کنن به نوعی سعی کردن حالا رنگ و بوی دینی بدن، از این آیه هم استفاده کنن. در الهیات مسیحیت ما سه نظریه داریم عزیزان، یه نظریه ایست که به هر حال تکثر است، تکثر گرایی، انحصار گرایی، شمول گرایی. این سه نظریه ایست که حالا اون اولیش با عنوان پلورالیسم در این سال و ماه‌های اخیر که یادگار جانهی که مسیحی است، بالاخره در میان جامعه ما هم به نوعی متداول و بعض از صاحبان قلم پیرامون اون قلم زدند و نوشته، که حالا دیگه حاجت به اون بحث ها نیست. من دارم بحث قرآنی و تفسیر رو خدمت دوستان. اکسکلوسیسم یا اینکلوسیسم یعنی همون انحصارگرایی، یا بفرمایید شمولگرایی، اون هم بگیم پلورالیسم. این ستا در کنار هم تو الهیات مسیحی مطرح بوده. اما گروهی اومدن گفتن ببینید تو قرآن هم یه چنین چیزی رو نسبت به تکثرگرایی. حالا تکثرگرایی مدعاش چیه؟ اینه که آقا بالاخره ما ادیان تکثر دارن، شما نمیتونید بگید ان الدین عند الله الاسلام، نمیتونید بگید دین در نزد خدا اسلام است. نه، مسیحیت هم دین الهی است به حق به جا، یهودیت هم دین الهی است، اسلام هم دین الهی است. هر کسی هر دینی را میخواهد انتخاب کند، به اون عمل کند، مجزی، مصاب است، تمام. یعنی یه تکثری رو، هیچ کدوم اینها حق محض نیستند، هیچ کدوم حق مطلق نیستند، هیچ کدوم جزمی نیستند. بر اساس پلورالیسم و تکثر دینی، یه پلورالیسم معرفتی داریم، اون چیز دیگه است، یه سر و نخش به فلسفه میخورد. اما در پلورالیسم دینی این بحث وجود داره و این مقوله رو گفتن. خب وقتی این آیه شریفه هم گفتن در قرآن هم خدا این چنین میگوید من آمنه. ببینید این آیه شریفه به این موضوع ربطی نداره، این موضوع قصهش مشخصه در نگاه دینی ما. خداوند سبحان آیه 62 سوره مبارکه بقره یا 69 مائده رو میگوید، قبل و بعدش نگاه کنید، در قبال مدعای جماعتی داره میگه که میگن لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، هیچ کی به بهشت نمیرود مگر آنکه یا یهودی باشد یا مسیحی باشد. یهودیان میگویند به هیچ کس خدا کارت ورود به بهشت نمیدهد مگر اینکه جزو خانواده یهودی باشد یا جزو خانواده مسیحی باشد. لن تمسن النار، ما یهودیان را هرگز عذاب الهی مس نمی کند الا ایام معدودات، ایام معدوده، مگر ایام مشخصی، اونم به خاطر همون چند روز گوساله پرستی. و الا بدن یهودی به آتش نمی. این دقیقا قرآن داره در سوره مبارکه بقره اینها رو میگه یک به یک، یعنی معتقدات اینها رو میگه و نقد می کند ذات باری تعالی. بعد از اینکه این حرفا رو می فهمد تلکه امانی ها، این امانی و خیام‌های خام شماست. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله و عمل صالحا، اگر یهودی، اگر مسیحی، اگر صائبین، اگر مسلمانید، اسم رو به کنار بگذارید، به این لفظ‌ها خودتون رو خام و خوش نکنید. اگر ایمان به خداوند و جهان آخرت و عمل صالح دارید، بسم الله، و الا با لفظ و بیان نه یهودی دلش خوش کند، نه مسیحی دلش خوش کند، نه حتی مسلمان دل خوش کند. اگر یک کسی بگوید من مسلمانم، اگر یک کسی دلش خوش کند به ولایت امیرالمؤمنین بگوید من شیعم، و بعد اونگاه مضمون بگوید. بالاخره گاهی خدمت دوستان گفتیم اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری، یعنی اینطورم بگوید که بالاخره همین لفظ کلمه را که تو داشته باشی دیگه تو تمامی، تو لنگت و لنگم از سنن نار، دیگه آتشی وجود نداره. ول کنید این حرفا رو. من آمنه و عمله، هر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح بکند، خداوند چنین کسی رو، البته طبیعی است وقتی قرآن داره این رو بحث، کدام ایمان و کدام عمل صالح، عمل صالحی که قرآن تعریف میکند یا اوستا تعریف میکند، عمل صالحی که قرآن تعریف میکند یا تورات و انجیل تحریف شده بازگو مسلم، اون عمل صالحی که قرآن داره میگه، این که مشخصه دیگه، چون از زبان قرآن این آیه رو ما داریم استناد و استشهاد میکنیم. پس مسیر اون آیات چیز دیگریست و دخلی به این ندارد. این آیه هم همونطور. اما از بابی که چون گفته شد، ببینید آنچه در اسلام ما داریم به قرآن بازگو میکند، تکثر ادیان رو ما داریم، اما تکثر طولی داریم نه تکثر عرضی. ادیان در عرض یکدیگر قرار ندارند، در طول یکدیگرند، چه ادیان چه پیامبران. یعنی دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. خداوند یک به یک شرایط و آیین و ادیان را آورده است. آمیدونیم در ادیان الهی یه بخش مشترکی وجود دارد، یه بخش های به اصطلاح غیر ثابت، یه بخش ثابت یه بخش غیر ثابت وجود دارد. در ادیان الهی بخش ثابت اصول اعتقادات است، همانی که شما انشاءالله میرسیم با آیات پایانی سوره مبارکه حد خدمتون میخونم. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، شما مسلمانان ملتتون ملت ابراهیم است، ابراهیم شما را مسلمان نامیده است. عجب، بله. ملت یعنی چی؟ یعنی توحید، نبوت، معاد. ملت یعنی اصول اعتقادات. ما تابع ملت ابراهیمیم، تابع ملت موسی، تابع ملت عیسی، اما ما تابع شریعت موسی و عیسی و ابراهیم نیستیم، ما تابع شریعت محمد مصطفی هستیم. بخش عقاید در ادیان مشترک اما رشد پیدا میکند، اوج میگیرد. توحید ریشش یکیه در ادیان، اما در اسلام به غایت اوج میرسد. تر از خطبه های توحیدی نهج البلاغه امیرالمومنین در میاد که قابل مقایسه با هیچ الهیاتی نیست قبل از اسلام. اما در بخش شریعت نه، ما تفاوت بین شرایع به تفاوت جامعه و رشد بشریت و نیازها و انبساط شریعت رو میبینیم. این یه بحث کلی است که در ادیان وجود داره. لذا ما تابع این ملت عقایدمون بله، اما شریعتمون خیر یکی نیست. این ارتباط یه وقتی خاطر من، خانم میخواست مسلمان بشه، خانم لهستانی میخواست جای مسلمان بشه، بعد من اولین جمله که بهش گفتم، گفتم ببین تو چی؟ گفت من کاتولیکم. گفتم من یهودیم، مسیحیم، مسلمانم، اما تو موندی این وسط، نه با موسی ارتباطی داری نه با پیامبر اسلام. و توضیحش اینه که اعتقادات توحیدی من اعتقادات موسی و عیسی و پیامبر اسلام است. اعتقادات جهان آخرت رو من اینچنین از زبان این، از نگاه این سه بزرگ میبینم، اما تو اون وسط موندی. منتها من وقتی که چنین اعتقادی رو دارم، وقتی میخوام، حالا به اون دوست عزیز میگادم، من وقتی میخوام با ویندوز کار کنم، بالاخره اون زمان حالا 7 و بعدش نیومده بود دیگه، اون زمان مثلا XP بود فلان، بالاخره ما با 2000 کار نمیکنیم، با 2002 کار نمیکنیم، با میلیون کار نمیکنیم، اینچنین آخرین ورژن رو میگیریم و کار میکنیم. آخرین ورژن توحید اون و الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، هر چه غیر از این است تمام. این آخرین ورژن توحید. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، این آخرین ورژن توحید. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، این برگ پایانی. از این بالاتر اگر دارید رو کنید در توحید، بسم الله، تا ما بپذیریم. پس بنابراین ببینید عزیزان، رابطه ادیان رابطه طولی محسوب میشه، نه رابطه عرضی. یعنی هر دینی، هر پیامبری اومد مطالب رو گفت، تحویل به رسول بعدی میدهد، به دست او اوج میگیرد، شکوه پیدا میکند، توسعه پیدا میکند، تا میرسد به شرع مقدس اسلام که دیگه ختم نبوت اعلام میشه، که دیگه بنا نیست بعد از اون پیامبری و کتابی نازل بشه. در درون خودش امکان اجتهاد و بسط رو داره، مطابق زمان و مکان نیازها رو درک میکند و مقتضیات رو، و دیگه حاجت به آمدن پیامبر دیگری نخواهد بود. حالا اینجا ممکنه یه سوالی ذهن دوستان رو آزار میده. الان ببینید، یهودی در زمان خودش، مسیحی در زمان خودش، خداوند از اونها بپذیرد هنگامی که با آیین خودشون عمل کردن، تمام تمام. بعد از اون اسلام آمد، اینها بدیهی، یعنی لازمه من اینقدر ساده تر و روان تر خدمت دوستان بگم، چون میدونم سوالات ذهنی بعضی از بزرگواران خواهد بود. خب حالا اسلام، آیین اسلام آمد، اگر هر یهودی و مسیحی اسلام رو میشنود، مجوسی اسلام رو میشنود و میبیند و متوجه میشه اسلام رو، دیگه نمیتواند بار آیین خودش بماند، این باید کانورت بشه، این باید بیاد سراغ چی؟ بیاد سراغ اسلام، باید به سوی اسلام بیاد که آیین مترقی و جامع تریست. که نبی مکرم فرمودن والله اگر موسی در زمان من زندگی میکرد مسلمان میشد، اگر عیسی در زمان من زندگی میکرد به آیین من میگرایید، اگر من در زمان موسی و عیسی بودم چاره جز تبعیت اونها نداشتم. دقت کردید؟ این کسی است که آگاه میشه. حالا اما یه مسیحی و یهودی است امروز توی این عصر و زمان ما که نگاه میکنیم، شما الان میگید دنیا دنیای ارتباطات است، یه وقتی میگفتند دهکده جهانی، حالا که باید بگیم آپارتمان جهانی یا باید چیز دیگه ای بگیم در این قصه همه چیز همگان. نه، این خبرها نیست که شما گمان میکنید. شما از خیلی از مملکت های دنیا که گمان میکنید مردم مترقی هستند سوال کنید، اسم 4 تا کشور دنیا رو باور کنید نمیدونن خوردنی است یا پوشیدنی، نوشیدنی است یا نه. از 4 کلمه اون طرفتش رو سوال کنید خبر ندارن. این کلمه رو بگید این کلمه چیه نمیدونن. اینطور نیست که گمان کنید شما انبوه اطلاعات سر همه ریخته است. چند درصد از بشریت به دسترسی به اطلاعات دارن، اون هم به شکل خاص آزاد، رها، مبسوط، گسترده، بدون حد و حصر. این تو نیست که گمان کنیم که اگر هر کسی هر کجا هست اسلام رو میشناسد میداند چنان و چنان. مخصوصا تو این عصر و زمان ما که دیو رسانه امروز و این مدیا در این سالهای اخیر، پناه به خود، من نمیخوام وارد بعض از مقولات و بحث ها بشم، بالاخره این پیشبینی ها رو 40 سال قبل 50 سال قبل کردن، تو کتاباشون نوشتن. نیکسون نوشت تو کتابشون زمان، ریچارد نیکسون اسبق رئیس جمهور اسبق نوشت تو کتاب که خطری که ما را یعنی جهان کپیتان و سرمایه را تهدید میکند نیست اتحاد جماهیر شوروی نیست، فلان نیست، چین خفته نیست، جهان اسلام است. فکری برای دنیای اسلام بکنید، دنیای اسلام رو مهار کنید. 7 بخش کرد دنیا رو، گفت بخش 4 اینو بگیرید. و از همونجا بالاخره اینا میدونستن چه خبر بود، کار خودشون رو شروع کردن تا امروز که شما میبینید. هر دم به لباس دیگران یار برایت. اگر امروز میشنوید در طی ماه گذشته 50,000 انسان مسلمان رو میکشند در میانمار، مظلومانه و کسی حرف نمیزنه. تو فلان کشور به کسی بگن آقا چشم چپ است، تو سازمان ملل علیه اون کشور بیانیه صادر میکنه. آقا 50,000 مسلمان در این سرزمین به خاک و خون کشیده میشود، کشته میشه، هیچکی اصلا لب باز نمیکنه، خبرشو منتشر نمیکند که چه خبر است. یعنی با چنین وضعی شما فکر میکنید همه اسلام رو میشناسن یا درست میشناسن؟ 6 تا کلمه از فلان بلندگو گفته میشه، یکیش تروریسمه، یکیش اسلامه، چی میفهمن؟ چی به اینها القا میشه؟ حالا من برگردم عذرخواهی میکنم به بحث خودم. اگر یهودی، مسیحی، صاحب دینی اسلام رو نمیشناسد در این عصر و زمان، بر دین خودش میمیرد. اگر به دین خودش عمل میکنه، طبق دین خودش عمل کرده است بدون آشنایی با اسلام، دلیلی بر ناموجه بودنش نداریم. ما به وظیفش عمل کرده. اگر نمیشناسد از اسلام چیست؟ اسلام کدام است؟ بحث اینه اگر کسی الان اومد اطلاعات رو بهش دادن این یهودیت، این مسیحیت، این اسلام، یه حق انتخاب دارد. اون دینی که امروز مورد قبول است، ان الدین عند الله الاسلام. بعد ممکنه این دوستان عزیز ما بگن بابا این اسلامی که میگین یعنی تسلیم خدا شدن. خب تسلیم از کدام مسیر؟ تسلیم از این مسیر است، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی تسلیم از مسیر قرآن، تسلیم از مسیر پیامبر اسلام، تسلیم از این مسیر آینه که ان الدین عند من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اگر جز اسلام کسی دینی را بپذیرد از اون قبول و پذیرفته نمی شود. پس بنابراین بحث اینه، ادیان در عرض هم نیستند، تکثر دارند، اما تکثر طولی دارند. دور اون میگذرد، دور اون پیامبر میرسد، دور اون دین میرسد، البته به شرط آگاهی به اطلاع انسان ها از ارتباط ادیان. این رابطه ادیانی است که در قرآن میبینیم و مشخص میشه. من گاهی بعض از دوستان عزیز بودن که پیشنهاد پایان نامه هاشون رو همین طور دادم و رو اینم کار کردن بعضی ها و انجام شده است. خب اینجا پس بنابراین خداوند فرمود ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و الذین هادوا، یهودیان، صابئین، پیروان یحیی، و النصارا، مسیحیان، و المجوس، زرتشتیان بگیم، و الذین اشرکوا، مشرکان، هر کدامتون هر سازی میخواید بزنید بزنید، هر ادعایی دارید بکنید. یکی جهود و مسلمان نظام میکردن، گرفت خنده مرا از نظام ایشانه. اما نگاه، جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من، صحیح نیست خدا یا جهود میرانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. شیخ عجب به زیبایی در این مطلب رو بازگو میکنه. فرمود ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. هر کدومتون میخواید ادعا کنید بکنید، اما این خداست که فردای قیامت حکم میکند بین شما. یفصلو از ماده فصل، فصل یه وقتی خدمت دوستان میگفتم قسم فصل، وقتی میزنه این میکوبد این تبر رو چوب رو دو تکه میکند، این میشه چی؟ این میشه قسم. اما وقتی که اون زور این بازو قد نیست، تبر رو میزنه چوب میشکنه اما دوتا نمیشه، میشه فصل. در افتتاح میخوانید قاسم الجبارین، قاسم قسم کننده جبارین از خداوند. خدا وقتی کسی رو بزنه مویش نمیکنه، دوتاش میکنه، از میان برش میداره، قسمش میکنه. حالا اونجا قسم و فصل، اینجا فصل و قسل با قاف. وقتی یه چیزی رو کاملا میزنن قطعش میکنن، سر یه گیاهی میزنن کاملا قطع میکنن، یه درخت رو میزنن کاملا قطع میکنن، این میشه قسل. دوستان عزیز که با اصطلاحات محلی های روستایی همون آشنا باشید، یه جوی بود به اون میگفتن جوی چی؟ جوی قسیل. اونو بود که خیلی جو بلند نمیشد، ارزش درو کردن نداشت، میگفتن جو قسیل، میدادن گله میچروندش، این که دیگه از این بریده میشد گویا، از اینجا نمیرسید به اون قد بالا و حد بالا. فصل جاییه که بریده میشه اما ارتباط قطع نمیشه، لذا شما به اینجا که جدا میشود اما ارتباط قطع نمیشود مفصل میگویید. فصل یعنی جدا کردن. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. از موارد فصل، فصل خصومت ادعا میکنید، این ادعا و این ادعا خواهان بخوانده شده ادعاشون مخلوط شده است، قاضی فصل خصومت میکند، یعنی مسیر حق و ابعاد حق رو جدا سازی و تمیز میدهد. خدا این حق و باطلی که شما ادعا میکنید فردای قیامت تمیز میدهد، چون ان الله علی کل شیء شهید. این خداست که بر هم ریشهید و گواه و داناست. بس ادعا رو به کناری بگذارید، بدونید خداوند قاضی و حاکم است. امروز هم برید به جای اون که به اسم و نام و عنوان دلخوش کنید، برید به حقیقت و فضیلت و ایمان و عمل صالح و درک درست حقایق الهی دل ببندید تا به نجات و سعادت و رستگاری برسید. خب این آیه در کنار اون دعایه عرض کردم از آیاتی است که من به حوصله محفل انجمنمون مطالب رو گفتم و خب بحث های دیگه هم وجود داره که دیگه شاید در این حال هوا قابل گفتن نباشد. علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیه عجیبی است. پیامبر آیا تو ندیدی؟ کجا دیده پیامبر؟ آیا تو نمیدانی و ندیدی که آسمان، زمین، انسان، موجودات آسمانی، موجودات زمینی، ماه، خورشید، درختان، گیاهان برای خدا سجده می کنن؟ یک پیامبر کجا دیده است؟ دو این سجده چه معنایی دارد؟ یکی از زیباترین آیات این سوره است که باید انشاءالله با آیات بعد از اون خدمت دوستان عزیز فردا شب در اعلامه مطالب بازگو کنیم. پروردگارا دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمان.